باشن در کنار افراد سیگاری هستن ریه‌هاشون آسیب می‌بینه. و طی مطالعه‌ای که ما در خود هرمزگان انجام دادیم، بخصوص افرادی که از بچگی در کنار پدر یا مادری که سیگار یا قلیون زیاد تو منزل استفاده می‌کرده، ریه‌هاشون تو تستایی که می‌گیریم یه مقدار ضعیف‌تر از خانواده‌هایی که سیگار و قلیون استفاده نمی‌کردن. همچنین زندگی کلن شهرنشینی، مواد غذایی، مواد نگهدارنده باعث افزایش بیماری‌های آلرژیک هم شده. یعنی عملا چیزی که ما حتی خودمون در این دورانی که من تجربه شاید خیلی طولانی نداشتم تو این 10 سال اخیر، افزایش شدت موارد آلرژیک به وضوح دیده میشه. حالا احتمال زیاد چون در واقع چند فاکتوری هست علتش، یعنی هم بحث ژنتیک هست، هم بحث محیط هست، هم بحث مواد غذایی هست و غیره، باعث این اتفاقات میشه. ما در هرمزگان کارخونه های متعددی داریم. کارخونه های فولاد هست، آلومینیوم هستش، چند پالایشگاه داریم، نیروگاه داریم و اینکه در معرض بادهایی هستیم که از شرق کشور در استان سیستان، بلوچستان و کشور پاکستان وارد کشور میشن و این ریزگردها خودشون باعث آسیب‌های زیادی به وارد ریه‌ها میشه. یعنی ما در هرمزگان هم موارد زیادی هست که هوای گرد و غبار و آلودگی زیادی داریم. حالا الان خدا رو شکر فصل مناسبی هستش، هوای دمای هوا مرطوب هستش، یه بارندگی های خوبی داشتیم در یکی این دو ماه گذشته و باعث شد که هوا مقداری هوای بهتری رو تجربه بکنیم که انشاءالله در همه جا کشور این اتفاق بیفته و این برکت الهی همه رو شامل بشه.
بله انشاءالله. در مورد حالا مختص خود استان هرمزگان من به ذهنم رسید که چه بیماری‌های در واقع حالا ریوی، حالا چه تنفسی باشه یا بیماری‌هایی که بالاخره ریه رو درگیر می‌کنه نسبت به استان‌های دیگه شایع هست و حالا چه در واقع کارهایی رو باید مردم عزیز و شریف در واقع استان هرمزگان باید انجام بدن برای پیشگیری از این بیماری‌ها. حالا من گفتم فرصتم مغتنم بشمارم و از شما استاد عزیز بپرسم با تجربه‌ای که در هفته در واقع استان هرمزگان قرار داریم، این هم اگه بفهمید خیلی خوب میشه که برای حالا شنوندگان قطعا قابل استفاده است.
حتما. حالا یه سری توصیه‌ها که کلی هستش، مثل عدم مصرف دخانیات و رعایت در واقع بهداشت ریه که هوای تمیز وارد ریه ها بشه. در استان هرمزگان ما بیماری ریوی اختصاصی خاصی
شایع‌تر نیست،
در واقع شایع نداریم، مثل بیماری های سایر استان ها هستش و من بیماری خاصی رو که توی این استان بیشتر باشه نداشتیم. البته بیماری سل خب یک بیماری عفونی هستش که ریه ها رو درگیر میکنه، تو نوار جنوبی کشور خب شایع‌تر هست که قاعدتا هرمزگان هم از این بحث مستثنا نیست و همینجا به همه مردم میگم که هر سرفه طولانی به خصوص که اگر همراه با خلط، کاهش وزن و بعضی وقتا حتی خلط خونی باشه رو جدی بگیرن، سریع مراجعه بکنن. نیاز به بررسی تخصصی هستش، عکس برداری هستش که اگر این بیماری دیر تشخیص داده بشه هم میتونه افراد بیشتری رو آلوده بکنه و همین که آسیب بیشتری به ریه فرد انجام وارد بکنه. خوشبختانه بیماری خب قابل درمان هست، به محض تشخیص داروها شروع میشه، دوره 6 ماهه آنتی بیوتیک های ترکیبی داره و میتونه بیماری رو کامل درمان بکنه.
بله. پیشگیری خاص دیگه شما بزنتون نمیشه الان مثلا ماسک باید بزنن؟
از روزهایی که هوا غبارآلود هستش و گرد و خاک داریم، ریزگردها رو داریم، توصیه میشه که افراد پرخطر، سالمندان، بچه‌ها، بیماران تنفسی کلا از منزل خارج نشن یا اگه مجبورن خارج بشن حتما از ماسک استفاده کنن. به هر حال تو فصلایی که عفونت‌های ویروسی شایع هستش در مسیرهای رفت آمد مثل حالا اتوبوس‌ها، حالا تو هرمزگان بحث قایق‌ها داریم، قایق‌های مسافری که بین قشم و بندرعباس در واقع در تردد هستن و بسیار مسافران که از قسمت‌های مختلف کشور میان و میتونن در واقع ویروس ها رو جابجا بکنن، از ماسک استفاده کنن تو فضای بسته که احتمال بروز عفونت های تنفسی درشون کمتر بشه.
این بیماری دریا گرفتگی، حالا شما فرمودین که در واقع این امکان در واقع مسافرت در دریا وجود داره، این هم اگه خیلی کوتاه بفرمایید که باید چه پیشگیری
بیماری چی؟
دریا گرفتگی اصطلاحاً در واقع میگن که در واقع همون موشن سیکنس که در واقع دریا گرفته شون از حالت تهوع پیدا
میکنه. بله، اونه که افرادی که تو مسیرهای طولانی دریایی میرن این اتفاق میفته. حالا به هر حال استفاده از داروهای ضد تهوع قبل از سفر میتونه جلوی اینو بگیره. حتی بیماری خطرناکی نیست ولی خب ممکنه برای بعضی افراد اذیت کننده باشه.
خیلی ممنونم جناب استاد. خیلی لطف کردید، باعث افتخار بود که در خدمتتون بودیم، مخصوصا در این هفته که مختص به استان هرمزگان عزیز قرار داره. در خدمت جناب آقای دکتر احسان رمضانیان نیک بودیم، معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. خیلی ممنونم، ان شاءالله که شب خوبی داشته باشید. با شما خدافظی میکنم.
سلامت باشید، منم برای شما و مردم عزیزمون آرزوی موفقیت.
ان شاءالله، خدا نگهدار. شبتون بخیر باشه همراهان عزیز. 0917-92-20 گزینه 2 رو به عنوان گزینه صحیح اعلام کردن. سلام شبتون بخیر. 0933-95-08 گزینه 4 رو اعلام کردن. خیلی ممنونم از شما و سلام، خسته نباشید. گزینه 3 جواب هست، 0913-85-06. خانم توبا حبیبی از تبریزم طبق معمول پیامک دادم و گفتن گزینه 2. خیلی ممنونم که برنامه ما رو پیگیری میکنین. آقای گودرزی، خسرو گودرزی از شهر کرد روستای شمس آباد، عرض خسته نباشید گفتن و خیلی لطف داشتن، گفتن برنامه تون قشنگه، خیلی ممنونم. گزینه 3 رو اعلام کردن، 0913-85-06. و آقای رضا زاکری که خب گزینه ای رو اعلام نکردن به ما، ببینیم که دیگه. بله، آقای قفاری از مشهد مقدس هم که گزینه شون رو اعلام نکردن. بریم ببینیم که گزینه صحیح تا دقیقه دیگر چه گزینه ای هست. صف 918-56-68 هم با سلام گفتن در این بیمار اسکن RBC که برای تشخیص خونریزی گوارشی هست گزینه مناسب هست. خیلی ممنونم که برنامه ما رو میشنوید. خب وقت قسمت کنکاش هستش، در خدمتون هستیم با برنامه کنکاش، بریم و بشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
من دکتر محسن آیتی هستم، مسئول بخش اورولوژی بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران. در مورد سرطان مثانه باید بگیم که در کشور ما خیلی شایع هست. از نظر بالینی وقتی به بخش اورولوژی مراجعه میکنیم میبینیم که سرطان مثانه بیش از حتی سرطان پروستات در بخش ها بستری هستن. ما سرطان پروستات رو کمتر در بخش ها میبینیم. به طوری دانشجوهای ما تعجب میکنن وقتی که میگیم آمار سرطان پروستات بیشتر هست و سرطان مثانه، میگن که ما همچین چیزی نمیبینیم. علتش این هستش که سرطان مثانه برخلاف سرطان پروستات پرسرصداست و بیشتر مراجعه میکنن، بیشتر علامت دارن، اونا کمتر علامت دارن. سرطان پروستات خب میبینیم که وقتی زمانی که ما مراجعه میکنه در حال حاضر تقریبا بی علامت هست، با اسکرینینگ مشخص میشه. ولی سرطان مثانه تقریبا همیشه با هماچوری مراجعه میکنه. حالا این هماچوری ممکنه میکروسکوپی باشه، ممکنه که گراس باشه. هماچوری میکروسکوپی رو ما در هر سنی ورکاپ میکنیم، در هر سنی بررسی میکنیم. در بچه ها خب ممکنه بیشتر سنگ باشه، گلومونفریت باشه یا احیانا عفونت های ادراری باشه، ولی در سن بالا دهه ششم هفتم زندگی اکثرا سرطان مثانه است. سرطان مثانه ممکنه که به طور اتفاقی هم کشف بشه، ولی ما اینو کمتر میبینیم به طور اتفاقی و در مشاغل پر ریسک مثل کسانی که در صنایع رنگسازی کار میکنن یا در صنایع شیمیایی سر کار دارن در کارخونه ها، اینها رو خب طب کار میرینا بررسی میکنه و حتی ممکنه بدون هیچ گونه علامتی اینها رو تشخیص بده و تحت معالجه قرار بده. ولی اسکرینینگ ما در بقیه جامعه نداریم مثل کانسر پروستات، به خاطر اینکه اکثرا با هماچوری مراجعه میکنن. کم هستن مریض هایی که با استیج های بالا در حال حاضر هستن. مریض هایی که هماچوری اینا معمولا به طور متناوب هست، مثلا مریضی هستش که یک سال پیش هماچوری داشته خوب شده، دوباره توجه نکرده خوب شده، باز تکرار شده و الان اومده مثلا با متاستاز ریه. این هم هست. یعنی مریضی که با متاساز مراجعه میکنه بازم ما داریم، ولی تعدادشون خیلی کم هست، به خاطر اینکه سرطان های مثانه 75-80% معمولا سرطان های سطحی هستن و سوپرفیشیل که متاستاز کمتر میدن، ولی 20% سرطان های مثانه کشنده هستن و اگر درمان نشن متاستاز به جاهای دور دست میدن و ممکن موجب مرگ مریض بشن. در حال حاضر سرطان مثانه وقتی که به بخش ما مراجعه میکنه، ما برای تشخیص حتما سیستوسکوپی انجام بدیم و حتما یک TUR بایوپسی انجام بدیم که ببینیم عمق تومور چقدر هست. از عمق تومور و نوع پاتولوژی تومور پی بردیم، استیجینگ انجام میدیم که معمولا استیجینگ با اولتراسونوگرافی، با سی تی اسکن، با اسکن استخوان و یا MRI از جاهای مختلف بدن ممکنه که انجام بشه. بیشترین جایی که سرطان مثانه متاستاز میده به ریه هست، به کبد هست، به استخوان هست و بخصوص به غده‌های لنفاوی. بنابراین هر مریضی که با سرطان مثانه مراجعه میکنه ما بایستی در این چند نقطه جستجوی متاستاز رو انجام بدیم. سرطان مثانه اگه پیشرفته باشه، خب ممکنه مثلا فرض کنید یه غده لنفاوی رو گرفتار بکنه. ما کم دیدیم مریضی که با متاستاز مثلا مغز مراجعه بکنه، نیمی از بدنش فلج باشه و بعد به سرطان مثانه پی ببریم. معمولا اینا سابقه از، اگه ما شرح حال خوب بگیریم، معمولا سابقه از هماچوری و خون در ادرار رو ذکر میکنه. ولی خب بوده که مریضی مثلا با متاستاز ریه باعث نفس تنگی با حتی هموپتزی مراجعه کرد، بعد فهمیدیم که سرطان مثانه داره. در حال حاضر در قرن 21 ما کمتر میبینیم، ضمن اینکه مردا خب توجه زیادی به خودشون نمیکنن، ممکنه با همچین استیجی مراجعه بکنن. سرطان مثانه رو ما بعد از اینکه تشخیص دادیم بعد استیجینگش میکنیم و بعد از استیجینگ درمانش میکنیم. بهترین درمان برای سرطان های مثانه لو گرید و لو استیج همون TUR هست و بعد برای اینکه عود نکنه داروهای مثل میتومایسین، مثل بسجه، مثل آدریامایسین میشه تزریق کرد به داخل مثانه که از عود تومور تا حد زیادی جلوگیری بکنه. و معمولا اینا مریضا خوب میشن و فقط برای پیگیری هر چند ماه یه بار، سالی 3-4 بار مراجعه بکنن و تحت سیستوسکوپی و کارهای بالینی براشون انجام بشه که از عود تومور خاطر جمع بشه. در تومورهایی که ماسل اینویزیو به اصطلاح هستن و این تومورها خاصیت اینو دارن که به عضلات نفوذ بکنن، این تومورها اگر درمان نشن حتما کشنده هستن و جاهای دیگه ممکن متاستاز بدن. بهترین درمانشون برداشتن مثانه است. برداشتن مثانه یک عمل بسیار سنگین برای مریض تلقی میشه. خب در سن بالا هست، 4-5 ساعت طول میکشه. بنابراین اگر شرایط مریض خوب باشه باز بهترین درمان هست، بهترین نتیجه، و بیش از 60-70% مریضا بعد از 5 سال کیور میشن اگر در استیج خوبی درمان و معالجه بشن. برای مریض ها ممکنه ما قبل از اینکه جراحیشون بکنیم، بسته به استیجش، اگر که بیش از T3 باشه، یعنی که از عضله تجاوز کرده باشه یا حتی به عمق عضله تجاوز کرده باشه، یک نو اجوان کیموتراپی انجام بدیم بعد مریض جراحی بکنیم. در سالهای اخیر فهمیدن که اجوان کیموتراپی، شیمی درمانی بعد از جراحی هم تا حد زیادی مؤثر هست، به خصوص در بیمارانی که ما عملش رو میکنیم بعد متوجه میشیم که T4 هست یا اینکه غده‌های لنفاوی گرفتار هست. در مریض هایی که توان جراحی ندارن ممکنه که ما از درمان های پالیاتیو یا احیانا از درمان های کیوریتیو مثل کیمورادیشن استفاده بکنیم که نتایج خوب هم داره، تقریبا رقابت میکنه در بعضی موارد با جراحی، ولی هنوز جراحی رادیکال سیستکتومی درمان ارجح هستش. خیلی متشکرم.
خب یه آقای 60 ساله اومدن پیش شما با علامه کمخونی فقر آهن اندوسکوپی و کولونوسکوپی شدن، هیچ علامتی به نفع منشأ این کمخونی پیدا نشده، حالا چه کار بکنیم؟ الف اسکن RBC، به سی تی اسکن شکم با کنتراست وریدی، جیم MR انتروگرافی و دال سی تی آنژیوگرافی شکم. تنها چند دقیقه وقت دارید که با راه ارتباطی 3102 جواب صحیح رو به ما ارسال بفرمایید. دوستان هم لطف داشتن، البته حالا گزینه‌های مختلفی رو اعلام کردن، گزینه 2، گزینه 4 اعلام شده. آقای قفاری هم از مشهد با ما پیامک زدن و لطف داشتن، گفتن که من خودم هرمزگانی هستم از سال 1400 و یک سلام گرمی رو به همه هم استانیای عزیزشون ارسال کردن. انشالله که همیشه خوب و خوش و سلامت باشن و این آرزو رو ما برای تمام مردم عزیز ایرانمون داریم. امیدوارم که هیچ وقت غم نبینن، همیشه سلامت باشن و خوب و سرحال و پر انرژی. جناب آقای دکتر آینه یعقوبی عزیز، سلام مجدد، شبتون بخیر، در خدمت هستیم با جواب کیس امشب.
من عرض سلام مجدد دارم خدمت بشی. شما و شنوندگان عزیز، خب در خدمت شما هستم.
بفرمایید. آقای 60 ساله اومدم. بله
بله، کیسم خب کیسیه که به صورت شایع در کلینیک ها مراجعه دارن. ببینیم، ما قاعده‌ای که داریم اینه که در آقایون اگر با کمخونی فقر آهن مواجه میشیم، تشخیص اولمون در اصل ملیگنسی های دستگاه گوارش هست، یعنی منشأ خونریزی دستگاه گوارش هست و شایع ترین علتش بدخیمی های دستگاه گوارش هست. خب در رأس اینا بدخیمی های قسمت کلون و معده خب شیوعش بیشتر هست و خب علتهای دیگه هم ممکنه داشته باشه. بنابراین ما موظف هستیم در یک مرد 60 ساله وقتی که با آنمی فقر آهن مواجه میشیم، حتما دستگاه گوارش این شخص بررسی بشه از نظر اینکه علت این خونریزی، علت این آنمی فقر آهن چی هست. در خانم ها خب علاوه بر این باید مسائل زنانگی رو هم مد نظر قرار داد. حتما همکاران متخصص زنان بیمار رو باید ویزیت کنن، منشأ خونریزی رو خب چک کنن. در کنار این دستگاه گوارش خانم ها هم در سنین بالا باید بررسی بشه.
چه سنی هستش استاد؟ یعنی چه سنی به بالا ما حتما باید به کانسر گوارشی فکر بکنیم؟
بله، واقعیتش سن مهمترین ریسک فاکتور در کانسرهای گوارشی هست. ما اولین زمانی که غربالگریمون شروع میشه سن 45 سال هست و بالای این سن اگر در یک مرد با خونریزی با کمخونی فقر آهن مواجه میشیم، حتما باید دستگاه گوارش بررسی شه. این البته به معنی غربالگری نیست، غربالگری در بیماریه که کاملا بدون علامت هست. این بیمار ما کمخونی فقر آهن رو داره، سنش هم البته 60 سال هست که این دیگه حتما به صورت دو قبضه باید دستگاه گوارشش از نظر منشأ خونریزی حتما بررسی بشه. این بیمار ما هم آندوسکوپی انجام داده، کولونوسکوپی انجام داده، هر دو تا طبیعی بوده و منشأ خونریزی رو در این دو اقدامی که برای بیمار انجام شده پیدا نکردن. طبق تعریف ما به این نوع خونریزی ها میگیم خونریزی های در اصل مخفی یا obscure GI bleeding. obscure GI bleeding به معنای اینه که منشأ خونریزی ما به احتمال زیاد از روده باریک هست و تو این بیماران باید روده باریکشون بررسی شه. نکته ای که در مورد خونریزی های در دستگاه گوارش داریم اینه که این خونریزی ها طبق گایدلاینی که جدید ارائه شده به دو قسمت تقسیم میشن. خونریزی هایی که به وضوح در اصل یا بیمار یا پزشک منشأ خونریزی رو میتونه ببینه، یعنی مثلا بیمار مراجعه میکنه با مدفوع خونی، مراجعه میکنه با ملنا، با هماتوشیزی، با هماتمز و این مسائل، یا اینکه بیمار با خونریزی مراجعه میکنه که در اصل شکایت دفع خون از سیستم گوارشی نیست، که همین کمخونی فقر آهن هست. توی اینها به خصوص در بیمارانی که آندوسکوپی و کولونوسکوپی میشن دیگه ما توصیه به انجام در اصل روش هایی که منشأ خونریزی رو از طریق تنه های عروقی تعیین میکنن دیگه نمیریم، یعنی روش آر بی سی اسکن گزینه یکمون، روش سی تی اسکن با کنتراست وریدی گزینه دو و روش سی تی آنژیو شکم و لگن گزینه چهار،
کمکی به ما نمیکنه. نکته مهمی که در این مورد هست اینه که هر سه تا گزینه ما، یعنی گزینه 1، 2 و 4، منشأ خونریزی رو میتونن تا حدود زیادی به ما نشون بدن. منتها در بیمارانی که منشأ خونریزی به صورت فعال وجود داره و حجم خونریزی در حدی هستش که ما میتونیم این خونریزی ها رو به صورت اکستراوازیشن ببینیم، در این موارد طبق آخرین گایدلاین هایی که از سال 2024-2025 اومد، با پیشرفت کردن دستگاه های MRI و دستگاه های CT scan، ما میتونیم از روش هایی مثل MR انترو یا CT انتروگرافی استفاده کنیم. یه گزینه سوم ما هست، امکان پیدا کردن ضایعات به خصوص در روده باری توی اینها بسیار بالاست و اگر یافته مثبتی در اینها اتفاق بیفته، قدم بعد انجام لاپاراسکوپی برای حذف کردن اون یافته مثبتی هستش که در طول روده باری دیده میشه.
بله بسیار عالی. یعنی ضایعات کوچک رو که اگر با شما مثلا با کولونوسکوپی نبینید، این حساسیت رو داره MR انتروگرافی که اونها رو در واقع تشخیص میده، درسته؟
بله،
MR انتروگرافی اندازه‌ای مثلا این قابل تشخیص هست تو MR.
ببینید MR انتروگرافی بستگی به تکنیکی که انجام میشه، ضایعات زیر 1 سانتی متر رو هم میتونه برای ما دیتکت کنه، به شرط اینکه با تکنیک مناسب انجام بشه. یعنی روده ها کامل پر بشن از مایع و قابل افتراق باشه که این دیواره ضایعه ای داره یا نداره. تو سی تی انتروگرافی هم همین هست، سی تی انتروگرافی هم روده ها رو پر میکنن از یک مایع، به خاطر همین این چین های مخاطی روده که روی هم میفته دیگه به عنوان یک ضایعه به صورت مثبت کاذب تلقی نمیشه. اگر تکنیک خوب انجام بشه، با دقت بسیار بالایی میتونه ضایعات روده باریک رو به ما نشون بده.
بله، این ماده حاجب هستش یا مایع خاصی هست که
الان؟ نه دیگه، الان دیگه از ماده حاجب برای این اقدامات استفاده نمیشه و بهترین چیز برای این که ما روده ها رو پر کنیم که بتونیم به راحتی ضایعات دیواره روده رو ببینیم، آب هست. با آب روده ها رو پر میکنن، در کنارش میتونن از ماده حاجب وریدی استفاده کنن که دیواره روده ها رو بتونن با آبی که در داخل لومن روده هست افتراق بدن.
این میزان آب پس احتمالاً باید زیاد باشه، میزان مصرف آب.
بله بله،
یعنی به صورت مثلا خودشون باید مصرف بکنن قاعدتا دیگه.
بله بله، خودشون مصرف میکنن و بر اساس خب جثه و وزن و قد و اینا جدولی داره که تعیین میکنن چه مقدار آب خورده بشه که بتونن این اقدام رو برای بیمار انجام بدن.
بله، این در کشور ما هم انجام میشه این امارات؟
بله در کشور ما انجام میشه و در از خدا رو شکر همکاران رادیولوژیست خیلی خوب و با تجربه و اکسپرتی داریم که به راحتی این کیس ها رو میتونن برای ما تشخیص دقیق برامون بذارن.
بله، در مورد اسکن آر بی سی یا سی تی آنژیوگرافی شکم که شما فرمودید که اینها در مواردی هستش که اگه خونریزی حاد باشه.
بله، چون بله، این روش های که خدمتون عرض کردن، موقعی که ما مثلا شک داریم منشأ خونریزی از تنه سلیات هست یا از تنه سوپریور مزانتریک هست یا از تنه اینفریور مزانتریک، در افتراق اینها میتونه به ما کمک کنه. ولی اگر دقت کرده باشین، کیس ما کیسیه که آندوسکوپیش منفیه، یعنی منشأ خونریزی از تنه سلیات براش رد شده و کولونوسکوپیش هم منفی هست، یعنی منشأ خونریزی از تنه اینفریور مزانتریک آرتری هم برای ما رد شده. منشأ خونریزی ما اگر از دستگاه گوارش باشه، دیگه در محدوده شریان سوپریور مزانتریک هست. بنابراین وقتی که دیگه تنه شریان مشخص میشه، چون هدف این اقدامات اینه که ما افتراق بین این سه تا منشأ بدیم، وقتی که ما تونستیم با اندوسکوپی و کولونوسکوپی منشأ سلیات و اینفریور مزانتریک رو رد کنیم و بدونیم که اگر دنبال چیزی داریم میگردیم قطعاً در محدوده شریان سوپریور مزانتریک هست، دیگه نیازی به استفاده از این روش ها نیست و روش آناتومیک تر و دقیق تری باید استفاده بشه که همونجوری خدمتتون عرض کردم MR انترو، CT انترو یا انتروکلایزیس هست که هر ستای اینها برای بیماران به راحتی قابل انجام هست.
بله بسیار عالی، برای خود من که فوق العاده قابل استفاده بود، چون من اون چیزی که تو ذهنم بود اسکن آر بی سی بود در حد سوادی که بالاخره در پزشکی عمومی داشتم، ولی خب روش بسیار جدیدی که شما فرمودین با توجه به شهر حالی که این بیمار داشت، واقعا جای خوشحالی هم داره که این روش ها در کشور عزیزمون ایران هم داره اجرا میشه. بسیار عالی بود، خیلی ممنونم از شما جناب استاد. که
فقط اگر ببینید من یه نکته در حد 15 ثانیه بگم،
حتماً
در مورد آر بی سی اسکن فرمودین، اگر این مریض ما مثلا سنش 15 سال بود، آر بی سی اسکن جواب درست بود، به خاطر اینکه توی سنین پایین شایع‌ترین منشأ خونریزی در روده باریک دیورتیکول مکل هست که دیورتیکول مکل با آر بی سی اسکن تشخیص داده میشه. یعنی اینجا تو الگوریتم اگر نگاه بکنید، در سنین پایین از آر بی سی اسکن استفاده میشه، در سنین بالا از ام آر ان شو یا سی تی ان شو.
بسیار عالی، پس خیلی هم اشتباه فکر نمی‌کرد.